هوش مصنوعی در حال تغییر اساسی توی بازار کار جهانیه و این قضیه هم شامل شغل‌هایی میشه که جابجا شدن و هم جدیداً ایجاد شدن. اما آیا واقعاً انقلاب هوش مصنوعی به اندازه کافی مشاغل جدید ایجاد می‌کنه؟ پیشرفت تکنولوژی فرصت‌های کارآفرینی جدیدی رو برمقام میاره و این توانایی رو داره تا بازارها رو متحول کنه. توی این حالت مشاغل میتونن جابجا بشن، به طور قابل توجهی کوچک بشن یا عمیقاً تغییر کنن. دیدگاه نو کلاسیک در مورد پیشرفت‌های فناوری فرض می‌کنه که هر وقت نوع خاصی از شغل به واسطه نوآوری‌های تکنولوژیک بیفایده بشه، مشاغل جدیدی توی بازار ظاهر میشن تا ضرر رو جبران کنن. به عبارت دیگه نظریه اقتصادی نئوکلاسیک معتقده که بازارها به طور طبیعی خودشون رو بازسازی میکنن. قیمت‌ها و در نتیجه دستمزدها به خودی خود در پاسخ به تغییرات تقاضای مصرف کننده تعدیل خواهند شد. اگر انقلاب دوم کشاورزی در نهایت منجر به انتقال کارگران از مزارع به کارخانه‌ها شد، پایان انقلاب صنعتی اول نشون دهنده تغییر روند کاری از محیط کارخانه‌ها به ادارات بود. معمولا تعداد مشاغل اداری ایجاد شده بیشتر از مشاغل از دست رفته بود. این انقلاب ها رشد اقتصادی رو بر حسب درآمد متوسط به ازای هر نفر و تولید ناخالص داخلی یا GDP ایجاد می کنن. تولید ناخالص داخلی غالبا برای اندازه‌گیری سلامت اقتصادی یک کشور یا منطقه استفاده می شه. تا همین اواخر رشد اقتصادی تضمین می‌کرد که بازارهای کار فرصت‌های جدید زیادی دارند و نرخ بیکاری در دوره‌های رشد پایینه. اما الان با توجه به دیدگاه‌های دانشمندان کامپیوتر و اقتصاددان‌ها به نظر می‌رسه که شرایط کاملا متفاوته. این نوع نظرات و دیدگاه‌ها به عنوان نئولودیسم شناخته می‌شن و در واقع نئولودیسم جنبشی بدون رهبر از گروه‌های غیروابسته است که در برابر فناوری‌های مدرن مقاومت می‌کنند و بازگشت برخی یا همه فناوری‌ها رو به سطح ابتدایی‌تر دیکته می‌کنند. به طور مثال میشه به جنبش کارگران نساجی انگلیس اشاره کرد که توی اوایل دهه 1800 شروع به تهدید صاحبان کارخانه‌ها و تخریب ماشین‌آلات کردند که نوعی مبارزه برای حفظ مشاغلشون توی کارخانه‌ها بود. با شروع از این فرض که ما در حال حاضر انقلاب صنعتی چهارم رو تجربه می‌کنیم که با پیشرفت‌های سریع توی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، رباتیک و اینترنت اشیا یا IoT عجین شده، فرصت‌های فعلی از نظر شغل و کارآفرینی چی هستند و همچنین خطرات از نظر بازار کار جهانی در چه سطحی قرار داره؟ توی این اپیزود قرار نگاهی به مقاله اخیر دکتر مارکو آیلو از دانشگاه اشتوتگارت داشته باشم که عنوانش انقلاب هوش مصنوعی و آینده کار، تهدیدها و فرصتها یا The AI Revolution and the Future of Work, Threats and Opportunities هست. این مقاله توی ماه می 2024 توسط انجمن کامپیوتر IEEE به چاپ رسیده و از تهدیدها و فرصتهای پیش رو در رابطه با هوش مصنوعی و بازار کار صحبت میکنه. سلام دوستان عزیز، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا با اپیزود دیگه از پادکست روباتیک در خدمتتون باشم. پادکست روباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داره. این اپیزود 21 هستش که توی خرداد 1403 ضبط میشه. همونطور که در ابتدا اشاره کردم، این اپیزود به تأثیر هوش مصنوعی و اتوماسیون روی بازار کار میپردازه و بر پایه مقاله جدید گردآوری شده. چند نکته خوبه که پیشاپیش بهش اشاره کنم و اونم این که مطالب بیان شده توی این اپیزود پایه تحقیقاتی دارن و پیشبینی و تحلیل هستن، پس نباید به عنوان فکت و حقایق فعلی در نظر گرفته بشن. نکته دوم این که داده‌های آماری برای کشور آمریکا هستن اما قابل تعمیم به کشورهای دیگه هم میتونن باشن. و نکته آخر این که اپیزود هفتم از پادکستم موضوع مشابه داشت و فرمت گفتگو محور بود و میتونید بعد از این اپیزود اون رو هم گوش بدید. برای دسترسی به اپیزودهای پادکست و یا منابع و مطالب دیگه میتونید عضو کانال تلگرام بشید یا پادکست رو توی اینستاگرام و یوتیوب هم فالو داشته باشید. لینک همشون توی کپشن موجوده. خب بریم که این اپیزود رو شروع کنیم. مورد اول، بیایید با شغل مترجمی شروع کنیم. وظایف ترجمه از ابتدای تاریخ و توسعه زبان‌ها همیشه بخشی از نوع بشر بوده. در حوالی سال 2100 قبل از میلاد شعر مذهبی به نام حماسه گیلگمش که در اصل به زبان سومری سروده شده بود توی زمان خودش به زبان‌های مختلف آسیایی ترجمه شد. از اون زمان ترجمه یک شغل اصلی یا جانبی بشری بوده. روش‌ها و رویکردها تا دهه 1950 که ترجمه به یک رشته دانشگاهی تبدیل شد غیر سیستماتیک بود. جهان شدن اقتصاد، ایجاد سازمان‌های بین‌المللی و اتحاد دولت‌ها نیاز به مترجم رو افزایش داد. روند فعلی نشون میده که تعداد مشاغل ترجمه توی دهه آینده افزایش پیدا میکنن. به عنوان مثال توی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 50,000 مترجم وجود داره و پیش بینی میشه که تا سال 2030 این تعداد 20% افزایش پیدا بکنه. سوال مهم اینه که آیا این رشد پایدار هستش؟ تلاش برای خودکارسازی کار ترجمه با کامپیوتر توی روزهای اولیه محاسبات دیجیتال استارت خورد و برای اولین بار ترجمه بین زبانهای انگلیسی و روسی توی دهه 1950 انجام گرفت. نمونهای اولیه واژه‌های محدودی داشتند و قابل مقایسه با ترجمه انسانی نبودند. امروز ما توانایی بالای ابزارهایی مثل مدل‌های بزرگ زبانی یا LLM رو تجربه می‌کنیم و مترجمان آنلاین با کیفیت فوق‌العاده خوبی داریم. این انتظار که چنین ابزارهایی بتونن جایگزین کار یک مترجم بشن خیلی قویه. یکی از محقق‌ها به نام الوندو توی تجزیه و تحلیل خودش نشون میده که در حدود 70% از شغل‌های مترجمی با ظهور مدل‌های زبانی تحت تأثیر قرار می‌گیرن. بنابراین اگر کسی بگه که شرکتی داره که خدمات ترجمه زنده رو به پارلمان اروپا، رویدادهای شرکتی یا تسهیل جلسات بین شرکای تجاری از قاره مختلف ارائه کرده، باید ازش پرسید که چه اتفاقی برای شرکت شما توی آینده می‌افته. اگر اقدامی نکنید و مترجمای انسانی رو نگه دارید، به احتمال زیاد تا چند سال دیگه رقابتی نخواهید بود. اگر روی موج LLM سوار میشید، باید فوراً تیمی برای توسعه راه حل‌های ترجمه خودکار برای مشتریان خودتون بسازید. به عبارت دیگه، نیروی کار چنین شرکتایی از گروه وسیع از مترجمان انسانی به تیمی متشکل از زبانشناسان، دانشمندان کامپیوتر، کارشناسان فضای ابری یا کلاود اکسپرتس و طراحان رابط کاربری تغییر میکنه. ناگهان چنین شرکتی از یک شرکت خدماتی مبتنی بر انسان به یک شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات و در واقع به یک شرکت هوش مصنوعی تبدیل میشه. بعد از این مرحله میشه عملیات شرکت رو مقیاس بندی کرد و خدماتی رو با قیمت بسیار پایین‌تر از رقبا داد و یه حالت رقابتی باقی مون توی این بازار کار. این مثال نشون میده که چطور ظهور فناوری LLM میتونه نوع خاصی از شغل رو بلا استفاده کنه و نمونه‌های جدیدی از نوع دیگه از مشاغل رو ایجاد کنه و یا فرصت‌هایی رو برای کارآفرینی ایجاد کنه. سوال جالبی باقی میمونه، اینکه آیا تعداد مشاغل ایجاد شده در مقایسه با تعداد مشاغل از دست رفته یکسان خواهد بود، یا اینکه هزاران مترجم جای خودشون رو به تیمی کوچک از متخصصان ICT میدن. همچنین لازم به ذکره که تفاوت قابل توجهی توی حقوق وجود داره. توی سال 2022 توی آمریکا متوسط دستمزد سالانه یک مترجم هولوهوش 53,000 دلار بود، در حالی که حقوق یک متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات چیز هولوهوش 100,000 دلار و حتی بالاتر از 110,000 دلار هم برای یک دیتا ساینتیست و دانشمند داده بود. دیدگاه نئوکلاسیک اعتقاد داره با پیشرفت تکنولوژی مشاغل جدید با قدیمی ترها جایگزین میشن، با این واقعیت به چالش کشیده میشه که در حالی که تولید ناخالص داخلی توی دو دهه اخیر به طور پیوسته در حال رشد بوده، تعداد مشاغل حداقل با همون سرعت افزایش پیدا نکرده و این پدیده رو جدا شدن یا دیکوپلینگ میگن. در واقع در حالی که توی آمریکا تولید ناخالص داخلی از سال 1947 تا 2008 تقریبا 4 برابر شده، تعداد مشاغل تنها 3 برابر افزایش پیدا کرده و متوسط درآمد خانواده ها هم فقط 2 برابر شده. به نظر میرسه که این روند توی دهه بعدی یعنی از 2000 تا 2020 هم ادامه داشته. یکی از تفسیرهای این داده ها اینه که اتوماسیون در واقع مشاغل رو از بین میبره و جیب یک اقلیت محدود رو پر میکنه. مطالعاتی هستند که نشون میدن توی بعضی از کشورها مثل روسیه به جای کاهش تعداد مشاغل اثر روی کاهش متوسط دستمزد کارگران بوده و جامعه کاهش دستمزد رو تجربه میکنه. نموداری توی مقاله وجود داره که تولید ناخالص داخلی رو به ازای اندازه بازار کار نشون میده. توی این نمودار دیده میشه که بین سالهای 1950 تا 2010 اندازه جی دی پی بیشتر از 3 برابر شده، اما تعداد مشاغل کمتر از 3 برابر و درآمد خانواده‌ها همونجوری که گفتم تقریبا 2 برابر خورده‌ای شده. در کنار تمام اینها قسمت جالب ماجرا اینه که بهره‌وری نیروی کار بیشتر از 4 برابر شده. به طور خلاصه میشه گفت که از کارگرها و کارمندها بیشتر از قبل کار کشیده میشه، اما پرداختی‌ها کاهش پیدا کرده و پول اصلی توی جیب یه اقلیت خاصی میره. اینم بگم که نمودارهای مربوط به این اپیزود رو داخل کانال تلگرامم میذارم. نکته جالب اینه که همه میگن شغل من نیست. حالا منظورم چیه؟ انسان‌ها به طور طبیعی وقتی که میخوان شغل خودشون رو بررسی کنن، نوعی از تعصب خوشبینی دارن. اکثر افراد، به خصوص اونهایی که زمینه کاری مرتبط با کامپیوتر و هوش مصنوعی روباتیک دارن، این احساس رو پیدا میکنن که کارشون هرگز تحت تاثیر قرار نمیگیره. میشه گفت یه حس اطمینان بخشی توی وجود اکثر افراد غالبه و اینکه هر بحثی در مورد مشاغل آینده بشه رو به خودشون نمیگیرن. در واقع اگه بخوایم صادق باشیم، انگار صدایی توی مغزش این افرادی مثل من وجود داره که میگه من غیر قابل تعویضم. این قضیه به طور بالقوه اشتباه بزرگه و توی مقاله بهش اشاره میشه. حتی مشاغل پردانش مثل مشاغل مرتبط با کامپیوتر روباتیک یا حتی کار نوشتن مقاله و پروپوزال های کمک هزینه تحصیلی و ارائه سخنرانی های دانشگاهی و صدها مثال این چنینی اصولا در معرض خطرن. روند نگارش مقالات علمی رو در نظر بگیرید. با کمک فناوری LLM زمان و تلاش مورد نیاز به طور قابل توجهی در مقایسه با یک دهه یا حتی یک قرن پیش کاهش پیدا کرده که گواه روشنی بر حرکت بی امان اتوماسیون هستش. زمانی بود که برای بررسی محتوا افراد به انگلیسی زبانهای بومی رجوع می‌کردند و این فرآیندی زمانبر بود، اما الان ابزارهای مثل گرامرلی برای اصطلاحات گرامری و چت جی پی تی برای فیدبک دادن در مورد اون خوانایی و محتوای خود متن به سادگی در دسترسن و سرعت رو خیلی بالا بردن. با نگاهی به آینده میتونیم تصور کنیم که ابزارها به طور مستقل کل مقالات رو بسازن و به ژورنالیست ها فرصت بدن تا کارهای دیگه رو به دور از کیبورد انجام بدن. توی یکی از تحقیقاتی که در مورد بازار کار انجام شد، 1016 شغل، 2087 فعالیت کاری دقیق و 19265 تا وظیفه مرتبط با این مشاغل در نظر گرفته شد. برای هر کار مشخص کردن که کدوم وظیفه میتونه توسط ابزاری مثل چت جی پی تی انجام بشه. نتایج نشون دادن که در حدود 10% از وظایفی که مرتبط با 80% نیروی کار آمریکا هستن تحت تاثیر قرار میگیرن و برای تقریبا 20% میزان تاثیر هوش مصنوعی در حدود 50% وظایف رو شامل میشه. این مطالعه همچنین شامل فهرستی از مشاغله که به هیچ وجه تحت تاثیر ابزارهای LLM نیستن. متاسفانه بسیار از موارد تحت تاثیر روباتیک و سایر اشکال اتوماسیون قرار میگیرن. مشاغلی مثل اپراتورهای تجهیزات کشاورزی، مکانیکا، چوبکارا، آشپزها و یا حتی رانندگان کامیون. مثال دومی که مقاله بهش اشاره میکنه و روش فوکس میکنه رانندگان کامیون هستن. توی کشور آمریکا یه تغییر بازار کاری از سمت منشی به سمت راننده کامیون تو دهه 1950 انجام گرفت، چون منشی بودن و این شغل یک متداول ترین شغل بود توی هر ایالت و در حال حاضر راننده کامیون متداول ترینن. تعداد فعلی راننده کامیون فعال توی آمریکا بین 3 تا 5 میلیونه و تعداد افرادی که مرتبط هستن با حوزه لاجستیک مبتنی بر کامیون و شغلات جانبی اینچنینی 2 برابر این تعداده. اگر اتوماسیون رانندگی کامل کامیون یعنی کامیون‌های خودران به واقعیت تبدیل بشه چه اتفاقی میفته؟ خب به طور بالقوه 8 تا 10 میلیون آمریکایی با شغل دیگه پیدا کنن. البته شرکت‌هایی که روی رانندگی خودکار کار می‌کنن میتونن چند نفر رو استخدام کنن، اما اینها باید به نوعی مهندس باشن. اگر به اندازه 10 شرکت برتر فعال تو این زمینه مثل آرورا، اینراید، کودیاک روباتیک، اوترایدر یا ویمو نگاهی بندازیم، تعداد کارمندان اونها به سرعت در حال افزایشه و حقوق دریافتیشون هم مدام رشد میکنه که میتونه از حقوق دریافتی راننده کامیون بیشتر بشه. به عبارت دیگه اگر رانندگی خودران و اتوماتیک کامیون‌ها به واقعیت تبدیل بشه، 10 میلیون شغل جابجا و تنها با چند ده هزار شغل جایگزین میشن که در جای خودش پدیده جدی برای جامعه است. میلیون ها شغل سنتی ممکنه ناپدید بشن و تعداد بسیار کمتری از مشاغل تخصصی جایگزین میشن. وسط این همه اشتیاق گسترده‌ای که در مورد پیشرفت‌ها و استفاده از ماشین‌های خودکار وجود داره، کارشناسایی هستن مثل پروفسور رادنی بروکس که چشم اندازی هوشیار دهنده رو ارائه میده. دکتر بروکس توی پستی وبلاگی توی سال 2023 ماهیت بیش از حد خوشبینانه بسیاری از اظهارات عمومی در مورد قابلیت‌های خودروی خودران رو برجسته کرد. ایشون بر اساس تجربه خودش استفاده ایمن و گسترده از چنین فناوری رو زیر سوال می‌بره، چون قبلا تجربه نزدیک به مرگ رو توی یک وسیله نقلیه خودران داشته. این واقعیت که اتوماسیون تلاش توی کار رو کاهش میده امری هستش که فکر کنم روش توافق نظر داشته باشیم و مفهوم جدیدی نیست. 100 سال پیش اقتصاددان مشهور جان مینارد کینز با برون‌یابی تعداد ساعت کار متوسط کارگرا از انقلاب صنعتی تا زمان خودش پیش بینی کرد که تا سال 2030 مردم تنها 3 ساعت در روز یا 15 ساعت در هفته کار میکنن. این قضیه توی مقاله مهمش با عنوان امکانات اقتصادی برای نوه های ما یا Economic Possibilities for Our Grandchildren منتشر شد. اگر این روند به صورت خطی ادامه پیدا کنه، احتمالاً تا سال 2065 اصلاً مجبور به کار نیستیم. توی نقطه مقابل، امروزه توی بیشتر کشورها هفته کاری هنوز 36 ساعت تا 40 ساعته. به عبارت دیگه میشه کاهش فعلی مشاغل رو در مقابل پیشرفت‌های هوش مصنوعی به عنوان کاهش طبیعی و تدریجی ساعت کار پس از یک دوره کاهش آهسته تا جایی که دیگه نیاز به کار نیست در نظر گرفت. نمودار جالب دیگه هم وجود داره که اومده دیتای مربوط به تعداد ساعت کاری در هر سال رو توی بازه 1860 تا 2017 میلادی برای 5 کشور نمونه رسم کرده. کشورها شامل تایوان، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هستند. این نمودار از سال 2017 تا سال 2030 هم پیش بینی کرده. به طور خلاصه تمام کشورها سیر نزولی رو با شیبی تقریبا یکسان تجربه میکنن. به طور مثال انگلیس از مجموع تقریبا 3000 ساعت کاری تو سال 1870 به حدود 1800 توی سال 2017 میرسه. قضیه برای آلمان هم بدتره و از حدود 3300 توی سال 1870 به حدود 1300 ساعت کاهش پیدا میکنه و این روند از سال 2017 به بعد که پیش بینی شده تقریبا ثابته. یعنی به صورت خلاصه میشه اینجوری گفت تمام کشورها، کشوری که ذکر شد و مشابه اونها، از سال 1870 بر اساس فکت و داده ساعت کاری توشون کاهش پیدا کرده و احتمالاً توی آینده ما به جایی میرسیم که نیاز به کار کردن نخواهیم داشت. قرن گذشته شاهد پیشرفت‌های بزرگ تکنولوژی بوده که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان رو غنی کرده و منجر به روندهای برابری ثروت مخصوصاً توی کشور توسعه یافته شده. با این حال این روند تا پایان قرن کاهش پیدا کرد و عصر حاضر شاهد یک روند معکوسی بود. ثروت به طور فزاینده‌ای میون قشر ملفه متمرکز میشه و شکاف بین فقیر و غنی رو تشدید میکنه. به عبارت دیگه رشد اقتصادی نه تنها مشاغل جدیدی ایجاد نمی‌کنه، بلکه ثروت ایجاد شده رو هم بیشتر از قبل برای قشر خاصی متمرکز می‌کنه. این قضیه نگرانی‌هایی رو در مورد توزیع عادلانه مزایای هوش مصنوعی به وجود میاره، چون که جابجایی شغل توسط فناوری‌های هوش مصنوعی میتونه باعث تثبیت ثروت به نخبگان کوچک بشه. با نگاهی به 10 تا از باارزش‌ترین شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار، تنها با 2 استثنا همه اونا به فناوری اطلاعات یا مستقیما به هوش مصنوعی مرتبطن. این یعنی که انباشت قابل توجه از ثروت در دستان ادوازیگر محدودیه و تهدیدی برای برابری هستش. نکته بعدی این که مسئله دسترسی به فناوری هم وجود داره. اوایل امسال مارک زاکربرگ از یک پروژه بزرگ هوش مصنوعی توی متا با خرید 350 هزار پردازنده اینویدیا H100 خبر داد. با قیمت فعلی این یک سرمایه گذاری در حدود میلیاردها دلار هستش و این هزینه ها از بودجه های تحقیقاتی خیلی از کشوران بیشتره. به عنوان مثال آلمان که به عنوان یک سرمایه گذار قوی توی تحقیقات فناوری هوش مصنوعی شناخته میشه، توی سال 2018 یک برنامه 6 ساله با سرمایه گذاری 500 میلیارد در سال برای کل کشور رو در نظر گرفت. این روند اگر به درستی مدیریت و کنترل نشه میتونه خطرناک باشه، چون پیشرفت‌های تکنولوژی و ثروت حاصل ممکنه توی دست افراد معدودی متمرکز بشه و منجر به کاهش مشاغل موجودم بشه. هدف باید اقتصادی باشه که در اون پیشرفت‌های اتوماسیون و فناوری به نفع همه باشه و جامعه فراگیر و عادلانه رو تقویت کنه. بنابراین تا سال 2065 میلادی اگر کار کردن امری غیر ضروری بشه، دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنن که هر فردی میتونه زندگی شرافتمندانه رو داشته باشه و توی پیشرفت‌های بشری سهیم باشه. به نظر میرسه که بازار کار تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی قرار گرفته و اتوماسیون واقعا قادر مشاغل رو از بین ببره، نه اینکه صرفا اونها رو تغییر بده. مثال شغل مترجمی یا راننده کامیون تو این اپیزود بهش اشاره شد و اپیزودهای قبلی هم مثال متنوعی در مورد از بین رفتن مشاغل توسط هوش مصنوعی ارائه شده. اما در حالی که ما این قضیه رو بیشتر به عنوان یک ریسک به تصویر میکشیم، میشه به عنوان یک فرصت هم در نظر گرفت و به شانس‌های جدید کارآفرینی و فرصت‌هایی برای بهبود فرآیندهای موجود از نظر زمان، پول و کیفیت هم فکر کرد. به طور خلاصه مباحث مختلفی در رابطه با تأثیر بالقوه هوش مصنوعی فعلی و اتوماسیون روی بازار کار بیان شد که اگه بخوام یک جنبندی کلی از این مطالب گفته شده داشته باشم، میشه گفت که رشد اقتصادی همونطور که تولید ناخالص داخلی کشور ثبت میشه لزوماً با افزایش تعداد مشاغل همراه نیست. نکته دوم این که تغییر فعلی ممکنه مشاغل علمی و حتی مرتبط با IT و کامپیوتر رباتیک رو هم تحت تأثیر قرار بده. مورد سوم این که دو انباشت ثروت در حال وقوعه. یک انباشت توی مقیاس کوچیک در اون دستمزد افراد بسیار متخصص بیشتر از دستمزد کارگران میشه و دومی در مقیاس بزرگ که در اون ثروت توی دستان معدود کمپانی‌های خصوصی انباشته میشه. و مورد چهارم این که در نهایت پژوهندگان اولیه با استفاده از فناوری پیشرفته میتونن به موفقیت قابل توجه دست پیدا کنن و ارزشی برای سازمان‌ها و مشتریان خودشون ایجاد کنن. روندهای جهانی حاکی از اینه که بازار کار یک نوسان‌هایی رو تجربه کرده و خواهد کرد. ما باید آمادگی مداخله تو سطح نظارتی و سیاسی رو داشته باشیم و در عین حال پیشرفت نوآوری رو با سرعت فعلی در جبهه فناوری انجام بدیم. اگر کینز به نوه‌هاش میگفت که کمتر کار میکنن، ممکنه مجبور بشیم به نوه‌هامون بگیم که باید یک سرگرمی جذاب پیدا کنن، چون دیگه نیازی نیست که کار بکنن. خب به پایان اپیزود دیگه از پادکست روبوتیک رسیدیم و دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که از محتوای این قسمتم راضی بوده باشید و براتون مفید بوده باشه. لطفاً با اشتراک گذاری اپیزودها و فالو روبوتیک توی سوشال مدیا و کامنت گذاری توی سوشال مدیا و کست باکس که لینکش توی کپشن موجوده از پادکست خودتون حمایت کنید. پیشاپیش کمال تشکر رو دارم. پاینده و شاد باشید.